شماییم. کرامت بانو، لطفاً بشنویم. به سختی نفس می کشید. چهره معصومه تو کیسه اکسیژن معصومانه تر شده بود. گاهی با چشمای آسمونی رنگش به مادرش نگاه می کرد، انگار چیزی از اون می خواست. مادر هم با نگاهی خسته و درمونده، غرق تو آرزوهای دور و درازش، ساعتها به نقطه ای از اتاق خیره می شد. هرچند می دونست دیگه امیدی نیست. صبحا آفتاب از بین پرده کرکره‌ای آبی رنگ تو اتاق سرک می کشید و غروبها از لابلای برگای سوزنی درختا با سایه روشنهای مبهم رو پنجره برای معصومه کم سن و سال نقاشی می کشید. گاهی باد خنکی به شهر می وزید و لکه های سفید ابرا رو تو دل آسمون به بازی می گرفت. یه روز ساعت 10 صبح بود که دکتر در حالی که لبخند می زد قدم تو اتاق گذاشت. مادر معصومه با چشمایی به خون نشسته آروم بلند شد و سلام کرد. دکتر گوشی طبیش رو قلب و پهلوی معصومه گذاشت و چند لحظه مکث کرد، انگار تقلای قلبی دخترک رو برای موندن می دید و فریاد بودنش رو می شنید. بعد پلکای بسته اونو باز کرد و چشم تو چشم کم فروغ و بیماره معصومه دوخت. دخترک هق هقی کرد و ساکت شد. نای گریه کردن نداشت. مادر مدام اطراف تخت میچرخید و دلش میخواست از دکتر خبر امید بخشی بشنوه یا حتی حرف تازه‌ای. دیگه طاقتش تموم شده بود. رو به دکتر کرد و گفت: ببخشین آقای دکتر، بچم چطوره؟ حالش کی خوب میشه؟ دکتر که سعی میکرد خودشو همچنان خوشحال نشون بده گفت: امید ما به خداست، شما هم توکلتون به خدا باشه. ببینین خانم جوان مرد، ما و با سرفه‌ای گلوشو صاف کرد و آروم عینک گردشو از رو چشمای درشت و خرمایی رنگش جا به جا کرد و ادامه داد: ما سعی خودمونو کردیم، عکس و آزمایشا چیز خاصی رو نشون نداده. تو این 10-12 روز هر کاری لازم بود انجام دادیم تا شاید بفهمیم بیماریش چیه، ولی چیزی دستگیرمون نشد. البته احتمال میدم دخترتون به ذات و ریه مبتلا شده باشه. بستری بودنشم بیشتر از این فعلا لزومی نداره. خوشبختانه وضعیت تنفسیش بهتر شده و مشکل خاصی وجود نداره، اما هنوز بیماریش کاملا برطرف نشده. باید مراقب باشین، به خدا توکل کنی. دکتر اینو گفت و پرونده معصومه رو از دست پرستار گرفت، چیزایی نوشت و از اتاق بیرون رفت. مادر معصومه سرشو پایین انداخته بود و آروم گریه می کرد، انگار حرفای دکتر اونو قانع نکرده بود. چند روز بعد حال معصوم خوبتر که نشد هیچ، بدترم شد. بعد از شدت بیماری معصومه، پدر و مادرش اونو به تهران بردن و تو یکی از بیمارستانها بستری کردن. مادرش یه ماه از کنار تخت اون به آسمون تیره و دود گرفته شهر چشم دوخته بود. پزشکان پایتخت هم نتونسته بودن بیماری معصومه رو تشخیص بدن و پدر و مادر دخترک با ناامیدی به شهرشون برگشتن. همه کار معصومه رو تموم شده می دونستن. حالا مشکل تنفسی دخترک بیشتر شده بود، اما اون برای موندن تقلا می کرد. مادرشم مثل پروانه‌ای به دور شمع کوچیک و کم فروغش پروبال می زد و نمی خواست خاموشیشو باور کنه. چنگال آهنین مرگ هر روز زخم دیگهی به پیکر کوچیک اون می نشوند و قلب مادر رو آزرده تر می کرد. همه بستگان و دوستان خانواده جوان مرد از تکاپوی عاشقانه مادر معصومه متحیر بودن و اونو ستایش می کردن، اما مادر خوب می دونست که سلامتی معصومه یه رؤیا بیشتر نیست. اون شب که دخترک رو دوباره داخل کیسه اکسیژن گذاشتن، مادرش در حالی که سخت گریه می کرد رو به شوهرش کرد و گفت:
میبینی مرد، میبینی معصومه چطور داره میمیره؟
و گریه امونش نداد. کمی که گذشت نفسی بلند کشید و گفت:
تو را خدا آقا، جون هر کی دوست داری بیا دوباره ببریمش تهرون. بالاخره هرچی باشه اونجا بیمارستانای بهتر و مجهزتری داره.
مرد که زانوهاشو بغل گرفته و به دیوار تکیه داده بود بلند شد و کنار پنجره رفت. ابروهای پرپشتش رو چشمای خسته و نافذش سایه انداخته بود. کمی که گذشت برگشت و گفت:
تهرون؟ مگه نبردیمش خانم؟ مگه اون دفعه دکتر نگفت دیگه بچه‌تون شانسی برای...
و دیگه ادامه نداد، یعنی نتونست ادامه بده. دستی به موهاش کشید و به نقطه‌ای خیره شد. زن که همچنان گریه می‌کرد گفت:
همین یه بار، تو رو خدا.
مرد گفت:
لا اله الا الله. آخه زن، چرا اینقدر این بچه معصوم و زجر میدی؟ چرا باورت نمیشه؟ فکر کردی فقط دل تو میسوزه؟ فکر کردی فقط تو دل داری و من دل ندارم؟ ناسلامتی، منم پدرشم، به خدا دلم خونه. اما چیکار کنم؟ هر کاری از دستم برمی اومد کردم.
زن جلوی مردش ایستاد و به چشمای اشک‌آلودش خیره شد و گفت:
فقط این دفعه، به خدا دست خودم نیست، یه بار دیگه بریم، فقط یه بار.
و هق هق گریش بلند شد. مرد که از اتاق بیرون می رفت با صدایی بغض‌آلود گفت:
باشه، می بریمش، توکل به خدا.
این بار تو یکی دیگه از بیمارستان‌های تهران عکس و آزمایش‌های ویژه‌ای از معصومه گرفتن. چند تا پزشک با تخصص‌های مختلف هم اونو تحت مراقبت قرار دادن، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. بالاخره یه روز یکی از پزشکان رو به پدر معصومه کرد و گفت: ببینین حاج آقا، ما هر کاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم، دیگه از دست ما کاری ساخته نیست. بستری بودن یا نبودنش هم دیگه فرقی نمی کنه. فقط خدا می تونه کمک کنه. دعا کنی. پدر که چشماش به اشک نشسته و بغض گلوشو گرفته بود، زیر لب گفت:
یا من اسمه دوا و ذکره شفا،
و رفت تا دخترشو که حالا دکترها ازش ناامید شده و برگه مرخصیشو امضا کرده بودند از بیمارستان ببره. اونا به شهرشون برگشتن. حالا سایه شوم جدایی از فرزند زندگیشونو احاطه کرده بود. بعضی از اطرافیان سعی می‌کردند دلداریشون بدن، هرچند مادر معصومه فقط صدای قلب خودشو می‌شنید و اونا رو نمی‌دید. یه روز اون تصمیم تازه‌ای گرفت. سه روز بعد از اینکه اونا از تهران به شهرشون قم برگشتند، مادر معصومه روزه گرفت و بعد از اذان و افطار رو به شوهرش کرد و گفت: آقا، من میخوام معصومه رو ببرم حرم پابوس هم اسمش حضرت معصومه. مرد که به چهره خاموش دخترش زل زده بود با صدای بغض‌آلودی گفت:
حرم؟
زن گفت:
آره، حرم.
شب چهارشنبه است. شاید بی بی حضرت معصومه عنایتی کنن و از خدا سلامتی بچه‌مونو بخوان. مرد آهی کشید و گفت:
ای کاش از اول این کارو میکردیم. حالا که دستمون از همه جا کوتاه شده، یادمون افتاده که این اطراف حرمی هم داره.
زن گفت: شما که بهتر از من میدونید، در خونه اهل بیت همیشه به روی عاشقانشون بازه، آبرو دارن پیش خدا، اگه واسطه بشن هر مشکلی حل میشه. مرد با بغض گفت:
درسته، ولی من خجالت میکشم. آدم عاشق به کسی میگن که از اول به فکر معشوقش باشه.
زن گفت: اونا خیلی بزرگوارن، به بدی ما نگاه نمیکنن. خب طبیعیه که آدما اگه مریضی چیزی براشون پیش بیاد اول پیش دکتر میرن، اما دکترها هم فقط وسیلن، شفا دست خداست. حالا ما میخوایم پیش خانومی بریم که کریمه اهل بیته و شفاعتش نصیب خیلی ها شده. شما یه عمر دارین روزه جد مظلومش امام حسینو میخونین، یعنی هیچ احترامی پیش اونا ندارین. مرد که صورت و چشمای اشکالودشو بین دستای استخونیش پنهون کرده بود دیگه چیزی نگفت. شب چهارشنبه بود و حرم از شبهای دیگه شلوغ‌تر. مردم گروه گروه با رنگ ها و لهجه های جور و جور به زیارت می اومدن. بوی خوشی فضای حرم و پر کرده بود. زائران با شور و شوقی وصف ناشدنی از همدیگه پیشی می گرفتن تا دستشونو به ذریح بکشن. بعضی ها با صدای بلند گریه می کردن و آرزوهاشونو می گفتن. صدای دلنشین و غمگینانه ی مداحی که دعای توسل می خوند صحن و سرای حرمو پر کرده بود. مادر معصومه که دخترک ناتوانشو بغل کرده بود وارد حرم شد و به سختی تو ضلع شمالی جایی برای نشستن پیدا کرد. زائران که حال و روز مادر و فرزندشو می دیدن با تأسف آهی می کشیدن و زیر لب چیزی می گفتن و رد می شدن. مادر گهگاه صورت زرد معصومه رو نوازش می کرد و دخترک با احساس گرمای دستای مادر لحظه چشمای گود افتادشو باز می کرد و بعد آروم می بست. مادر که سرشو به دیوار گذاشته بود آروم گریه و نجوا می کرد. مدت ها گذشته و حالا عقربه های ساعت 3:30 صبح نشون می داد. حرم خلوت شده و سکوت دلنگیزی همه جا رو پر کرده بود. مادر با چشمایی که از اشک سرخ شده بود بلند شد و دخترشو کنار ذریح برد و گفت: بی بی جان، پیش تو رو سیاهم، ولی دلم شکسته. میدونم خیلی دیر اومدم، منو ببخش بی بی جان. به عشق شما اسم دخترمو معصومه گذاشتم، حالا اون داره از دستم میره. و صدای گریش بلند شد. مادر اینو گفت و دختر خورد سالشو کنار سنگ فرش زری رو زمین گذاشت. بعد دو دستی زریحو چسبید و گفت: بی بی جان، هر جا بردیمش گفتن دیگه امیدی نیست. به احترام برادر غریبت، به خاطر دل من مادر عنایتی کن و شفای دخترمو از خدا بگیر. بی بی جان، آقامی عمر روز خون جد قریبت حسین، تو را به امام حسین، تو را به دختر 3 سالش رقیه واسطه شو و از خدا بخواه معصومه منو به من ببخش و شفاش بده. مادر اینو گفت و سرشو به پنجره های زریح گذاشت و شونه هاش به شدت تکون خورد. صدای قرآن تو حرم پیچیده و چیزی تا اذان صبح نمونده بود. مردم برای نماز جماعت صبح وارد حرم می شدن. مادر معصومه با دیدن مردم دخترشو برداشت و به جای اولش برگشت. وقت اذان دخترشو کنار زائری گذاشت و کمی جلوتر به نماز جماعتی ایستاد. بعد از نماز ناامید و خسته برگشت و با چشمای خواب‌آلود معصومه رو بغل کرد. از بین زائرا گذشت و بیرون رفت. آروم آروم قدم بر می داشت و گاهی هم به دخترش نگاه می کرد. هنوز تو حیات حرم بود که احساس کرد دخترش گرم تر از همیشه است. زود ایستاد و پتوشو کنار زد تا قفسه سینه دخترشو که با دم و بازدم نفس یک درمیان باز و بسته می شد ببینه. یه دفعه بوی خوشی مشامشو پر کرد. صورت معصومه از گرما سرخ شده بود و شادابی و تراوت توی اون موج می زد. چشماش می درخشید و به آرومی نفس می کشید. دیگه از زردی صورت خبری نبود و انگار نه انگار که مریض بوده. مادر با ناباوری نگاش می کرد. رفت و رو سکوی نشست و معصومه رو رو سینش فشار داد و نفس عمیقی کشید. بعد بلند شد و از پشت پرده اشک به گلدسته ها و گنبد حرم حضرت معصومه نگاه کرد. حس خوبی همه ی وجودشو پر کرده بود. دوستان عزیز، داستان کرامت بانو رو شنیدین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
پر میزند دلهای ما در آستانت، در آستان با صفای مهربانت، ماه و ستاره با ادب دور زریحت، خورشید آن سوتت زیارت نام خانت، فرش حریمت قسمتی از آسمان است، یک تکه از عرش خداوند آسمانت، باید سراغت را بگیرم از مدینه، باید بگیرم از کبوترها نشانه، عمری عبای عاشقی بردوش گشتی، در کوچه سبز حرم تا جم کرانه، پر می زند دلهای ما در آستانت، در آستان با صفای مهربانت، ماه و ستاره با ادب دور زریحت، خورشید آن سوتت زیارت نام خانت، فرش حریمت قسمتی از آسمان است، یک تکه از عرش خداوند آسمانه، باید سراغت را بگیرم از مدینه، باید بگیرم از کبوترها نشانه، عمری عبای عاشقی بردوش گشتی، در کوچه سبز حرم تا جم کرانت، عمری عبای عاشقی بردوش گشتی، در کوچه سبز حرم تا جم کرانت،
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عطر، می‌وزد نسیم عطر،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عطر. پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
مشکلی که امروز دنیا را تهدید می کند مشکل این دو ابرقدرت است. این دو ابرقدرت که تمام دنیا را در زیر بال خودشون نگه داشتند و از اونها استفاده می کنند، اینها مشغول به یک طرحهایی هستند و درست کردن یک سلاح‌هایی هستند که برای آتیه بشر خطرناک است. گرچه هر دسته ای از دسته دیگه می ترسند و این ابرقدرت از اون ابرقدرت و اون عظیم، لکن ممکن است که یک وقت در رأس یکی از این دو ابرقدرت یک دیوانه ای واقع بشد مثل هیتلر یا مثل صدام، و به واسطه اون جنونی که برای قدرت دارد دنیا را به تباهی بکشد. و اگر خدای نخواسته یک جنگ بین این دو قدرت در امروز تحقق پیدا کند، اینها دنیا را به خاک و خون می کشند و به تباهی. مشکل دنیا امروز اینها هستند. مشکلهای دیگر مشکلهای منطقی است و این مشکل را باید ملتها و اشخاص متفکر در همه دنیا و تودههای محروم دنیا دنبال این برند که این مشکل را رفع کنند. اگر اونها بنشینند که دولت‌های اونها این مشکل را رفع کنند، نخواهد کرد. دولت‌ها نه همچه قدرت و عرضه‌ای دارند و هواهای نفسانی هم که خودشون دارد مانع از این میشد که با این دو ابرقدرت مخالفت کنند. باید برای آتیه دنیا امروز توده های مردم، نویسندگان، گویندگان فکر بکنند و مردم را آگاه کنند به این خطری که تمام بشریت را تهدید می کند، آگاه کنند همه توده های دنیا را که این خطر بزرگ پیش است. و اگر این ابرقدرت ها در این حالی که هستند و مشغول تهیه سلاح های بزرگ اتمی و غیر اون هستند و همین حال باقی باشند، دنیا ممکن است که به خرابی بکشد و عمده ضررش به ملت ها برسد.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسو کو بود و